ما میبینیم که با وجود این تفاوت اقیانوسی بین این تفکر شیعه و اون تفکر سلفی، ما میبینیم عملکردها چقدر به هم شبیهه.
بله.
اینجاست که میگم جای اون حالی که گفتم و موقعیت که گفتم خالی است، که اگر ایران ما درست برعکس بود، درست نشون میداد که ما یک کشور اسلامی هستیم، اما در این کشور اسلامی ما تساهل داریم از اون نوعی که در قرن دوم سوم هجری که وقتی در کشورهای اسلامی رائد شد، این تمدن عظیم اسلامی ساخته شد، تمدنی که تمدن یونان روم افسرده شده به خواب هزار ساله قرون وسطای رفته رو گرفت، اونو ده ها بار بارورتر کرد و جهان رو متحول کرد. این معلومه یک زمینه اندیشگی و فرهنگی داشته که این اتفاق افتاد. ما بیاییم بگیم که ما این نظام پرتساهل ما اجازه میده که آدم ها هر کسی هر طور که دلش میخواد فکر کنه، هر طور که دلش میخواد باور داشته باشه، هر طور که دلش میخواد زندگی بکنه. با چوب و چما کسی رو به تغییر اندیشه وادار نمی کنیم. انسان ها همه با هم برابرند. اگر چنین فضایی ما درست می کردیم، نگاه کنید ببینیم که بزرگترین سپر دفاعی رو اولا در رابطه با حراست از میهنمون درست کرده بودیم، دوم بزرگترین بهترین نمونه رو به کل جهان و به منطقه داده بودیم که راه دیگری هم وجود داره. شما لازم نیست که حتما فکر کنید که باید وقتی تو مسلمان بودی باید اون جنایت ها رو مرتکب بشی و اون اقدامات رو بکنی و جهان غرب هست که باید محکوم بشه. الان کتابی در دست مطالعه دارم به نام تروت واقعی که نحوه ساخته شدن طالبان رو بیان میکنه، اون در دهه 90، و نشون میده چگونه نیروهای عوامل آمریکایی با کمک عربستان و پاکستان طالبان رو ساختند و کی بود، کدوم شخص و کدوم کسان در اینجا خط لوله گاز و نفت برای طالبان میخواستن بکشن و چه حمایت همه جانبه از اونها میکردن. ما میتونستیم این نمونه رو به در معرض دید جهان قرار بدیم و اونها رو به شدت منزوی بکنیم.
بله.
به هر حال شرایطی که امروز ما در ایران و در جهان داریم شرایط بسیار ناهمواری است و امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر به نفع توده‌های مردم عوض بشه. در سطح جهان در هفته های یکی دو هفته گذشته ما شاهد بودیم که آلبرتو گونزالس دادستان کل آمریکا مجبور به استعفا شد، آنچنان مجبور که بیش از بعضی از رسانه ها گفتن اخراج شد.
بله.
ایشون خدمت شما عرض شد که یکی از عناوینی که بعضی از رسانه های آمریکایی براش گذشته بودن عنوان دادستان کل شکنجه اسمش گذشته بودن، همچنان که به معاون رئیس جمهور میگن معاون در امور شکنجه.
بله.
که با اون لایحه‌ای و قانونی که درست کرده بود که به امضای رئیس جمهور رسنده بود و به اصطلاح دستور اجرایی رئیس جمهور گرفته بود، اگزکتیو اوردر، حالا به فارسی نمیدونم معادل حکم حکومتی میشه یا معنی دیگری،
همون معادل حکم حکومتی میشه.
بله. خدمت شما عرض شود که به موجب این حکم پنج کار شکنجه حساب نمیشه و مغایرت با کنوانسیون ژنو نداره. یکیش قرار دادن زندانی در شرایط ویژه به اصطلاح فشرده شده مثل تو قفس کردن، در پوزیشن های فشردن استرس پوزیشن، و یکی خدمت شما عرض شود که اونها رو مورد حمله سگ ها قرار دادن و یکی اونها رو لخت مادرزاد کردن، از قبیل همونا که در ابوغریب دیدیم.
بله.
به زندانی ها رو لخت کرده بودن، زنان بازجو از اونها بازجویی میکردن و سگ ها رو هم سگ های قوی هیکل وحشی رو مینداختن به جونشون و یکی به اصطلاح سر زیر آب رو کردن و یا شکنجه آب دادن و یکی هم اعدام به اصطلاح دروغین، یعنی چشمای طرف ببندن ببرن از اونها که در گذشته در ایران ما هم در از زمان شاه و بعد هم شده از اون نوع کارها. اینها رو گفته بودن که مغایرت با کنوانسیون ژنو نداره و ضمناً با کمال تعجب تأسف در دو هفته گذشته کنگره نشست سالانه انجمن روانشناسان آمریکا تشکیل شد. پیشتر از اینها انجمنهای پزشکان، جراحان و بسیاری از انجمنهای مشابه همه هر نوع همکاری رو با شکنجه‌گران رو ممنوع کرده بودن، اما این انجمن روانشناسان در نشستشون همکاری روانشناسان با به اصطلاح بازجویان رو مجاز دونستند که این سرصدای بسیار زیادی رو برانگیخت. و کار این جالب اینجاست، کار این روانشناسان این هست که با پیشرفته ترین متدهای بازجویی و گرفتن اطلاعات رو به بازجوها یاد میدن که به موجب اون هیچ نوع اثر فیزیکی به جا نمونه، هر کاری که میکنن بکنن، مثل همین که گفتم طرف رو مثلا فرض کنید در حد نزدیک به خفه شدن توی آب نگه داشتن،
بله،
یا به صورت لخ از بالا رو صورتش آب ریختن که نتونه نفس بکشه و یا همون حالتهای لخ کردن، حمله سگ ها به طوری که سگ ها اثری از دندون رو بدنشون نذارند و بقیه کارها. اینها رو این روانشناسان همکاری میکنن و پاره از اینها نظراتی میدن و جزواتی نوشتن که خوندن اونها واقعا مو رو بر اندام آدم راست میکنه، به گونه انسان میتونه به اینجاها برسه از دانش، این استفاده شیطانی و ضد انسانی رو بکنه. این البته این گند این قضیه بسیار فراتر از اینها بود که در رسانه‌های آمریکا مطرح شد. همین آدم که مجبور شد استعفا بده چند ماه پیشتر به آرژانتین رفته بود و در آرژانتین قرار بوده که با دادستان کل اونجا و با رئیس جمهور ملاقات داشته باشه. رئیس جمهور آرژانتین در آخر لحظات ملاقات با ایشون رو لغو کرد و اطلاعیه که از کاخ ریاست جمهوری صادر کردن گفتن که ما برای کسی که شکنجه رو تجویز میکنه، رئیس جمهور نمیتونه کسی رو که شکنجه رو تشویق میکنه در کاخ کاساروزا بپذیره.
بله.
و این حرکت بسیار زیبایی بود، نشون میده که هنوز صدای ارزش‌های انسانی در همه جهان خاموش نشده و هستن کسانی که این گونه فکر می‌کنن و هستن کسانی که در برابر هژمونی‌خواهی آمریکا ایستادگی می‌کنن و امیدوارم که این روحیه بجز در میدان‌های سازشکاری و مکار بازار معاملات به صورت خالص و ناب در جاهای دیگر جهان هم تکرار بشه و مطرح بشه.
بله.
باز نکته دیگری که مطرح بود در هفته گذشته اشاره کردم انتخابات ترکیه بود.
بله.
در اونجا آقای عبدالله گل رئیس جمهور شد، نخست وزیر هم که اردوغان هست، هر دوتاشون وابسته به حزبی هستن که اسلامگرا ترقی میشن و هر دوتاشون هم زنانشون محجبه هستن که میدونیم که مطابق قانونی که در ترکیه هست زنان محجبه حق ورود به دستگاه‌های دولتی رو ندارن، یعنی حالا اینا مشکل بزرگی خواهند داشت که وقتی رئیس جمهور در مراسمی ضیافتی استقبال از رئیس کشور دیگری شرکت میکنه که معمولا زنش هم باید همراهش باشه، این مسئله بزرگی خواهد بود که باعث شد که جنرال های ترکیه که ولایت خاصی رو بر میراث مصطفی کمال برای خودشون قائل هستند تهدید بکنن و ابراز نارضایی بکنن. واکنش های به این انتخابات خیلی جالب بود، از یک طیف به شدت وسیع از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت بود.
بله.
گاهی اوقات بعضی از واکنش ها مضحک و خنده‌دار بود، از جمله اون واکنشی که در روزنامه های ایران یا نویسندگان مانند محمد قوچانی که به شدت به بشکن زدن افتاده بودن بسیار جالب بود. و این که اتحادیه اروپا استقبال زیادی کرد از این و معتقد اظهار نظر کردن که انتخاب ایشون به ریاست جمهوری راه رو برای عضویت ترکیه فراهمتر میکنه، هموارتر میکنه و این قدم مثبتی است. به معنی به اصطلاح زیرینش این است که این ترکیه به مرحله از بلوغ رسیده که میتونه متکی بر آراء مردم همدیگر تحمل کنه و اجباری در کار نباشه و این عکس العمل اتحادیه اروپا بود. در داخل ترکیه هنوز خبر نیست، فقط شنیدیم که یک طراح در فرانسه مشغول طراحی لباسهای خیلی شیک برای خانم رئیس جمهوره و روسری‌های قشنگ داره طراحی میکنه. و جالب اینجا بود که در داخل ایران این کسانی که به شدت با مسئله زن مسئله دارن و به حجاب اجباری به شدت پایبندن از شادی غرق در شادی شدن و تلگراف های تبریک زیادی به ترکیه فرستادن. این تلگراف ها منو یاد تلگراف فائزه هاشمی به اون دختر خانمی که در پارلمان ترکیه اگه یادتون باشه چند سال پیش با حجاب به نمایندگی مجلس انتخاب شد.
بله بله.
مجلس هم با قیام قعودی اون رو از نمایندگی انداختن.
بله.
اون زمان که اون انتخاب شده بود فائزه هاشمی تلگرافی زده بود و تبریک گفته بود که ما کنارت هستیم حمایت میکنیم، که اون دختر نماینده در جوابش به شدت ابراز ناراحتی و دوری از این زنان اینگونه اندیش ایرانی کرده بود. حالا ظاهرن همین جریان برقراره، چون ترکا که به شدت خودشون رو ملزم به رعایت جدایی دین از سیاست میدونن و معتقدن که ما هر باوری داریم برای خودمون هست و نظام سکولار ترکیه رو ما بهش پایبند هستیم، بیگمان از این تلگرافات احساس خوشی نخواهند داشت. جالب اینجا بود که پاره از ایرانیان اپوزیسیون که سالیان دراز سنگ دموکراسی رو به سینه میزنند و ضمناً دموکراسی ایدئال اونها هم همین دموکراسی های غربه و در رأس اونها آمریکاست و که هر چی به هر حال خسروان به پسندن عین هنر است، هر چی در این جهان غرب به ویژه در آمریکا اتفاق بیفته، حتی اگر کسی به خاطر داشتن پول بتونه رأی سازی بکنه و البته به جای هر کاری فکر سازی بکنه رأی سازی بکنه. من هیچ یادم نمیره این سناتور فعلی فرماندار فعلی نیوجرسی آمریکا تا چند سال پیش در وال استریت از یه میلیاردری بود که هیچ کس اون رو نمیشناخت، ناگهان تصمیم گرفت که سناتور نیوجرسی بشه. نزدیک به 40-50 میلیون دلار که از پول شخصیش خرج کرد انتخاب شد. البته بر حسب تصادف شاید در بین بقیه کاندیداها از همه بهتر بود و به مردم بیشتر میرسه، که به دلیل موفقیتش در همون سناتوریالش در دور بعد هم به فرمانداری کاندیدا شد و برنده شد. منظور میتونیم این دموکراسی های این چنینی رو ما میتونیم تحمل بکنیم، ولی یا ایرانیان اپوزیسیون مقاله های مفصلی نوشتن اعتراض و عکس العمل های خیلی جالبی که نوشت خدا حافظ ترکیه با عکسی از زن آقای عبدالله گل که چون این آدم انتخاب شده دیگه ترکیه هم از دست رفت. البته اینا هیچ مشکلی با اون بخش ترکیه که به شدت غرب زده است و به شدت فساد آلوده است هم ندارن. البته این حرف رو من در حالی میزنم که سالیان دراز پیشتر گفتم که حجاب اجباری به همون میزان غیر قابل قبوله که بی حجابی اجباری، چه کشف حجاب اجباری با حجاب اجباری هر دو یکسان.
بله هر دو از یک دیدگاه دیکتاتوری ساده میشه.
انسان ها حق دارن هر طور که دلشون میخواد پوشششون رو انتخاب بکنن.
بله.
و وقتی که حق برابر زن و مرد رو ما پذیرفتیم، البته این مسئله نابرابری حق زن مخصوص این مناطق ما و کشورهای مسلمان نیست. گزارشات وحشتناکی از وضعیت زن در چین گفته نوشته میشه و ارائه میشه که به واقع به واقع دردآوره. یا در هندوستان کتابهای زیادی درباره وضع زنان نوشته شده و نوشته میشه، گاهی به شکل رمان، گاهی به شکل تحقیقی، که فاجعه باره. که البته این وضعیتیست که در بخشای بزرگ جهان مطرحه. در دنیای غرب زن یک نوع مسئله داره، در شرق یک نوع دیگری مسئله داره، ولی به هر حال این واکنش هایی که نشون دادن خیلی جالب توجه بود. من چند سال پیش در فرودگاه استانبول میخواستم برای ادامه سفرم چیزی برای خوندن داشته باشم، یکی دو تا از روزنامه های که اونجا در فرودگاه فروخته میشد برداشتم، چون میتونم معمولا روزنامه های اونجا رو بخونم و مقداری بفهمم، از 100% نفهمم حداقل 70-80% میفهمم، همراه خودم برداشتم تا هواپیما بخونم. یکی از روزنامه های پورتیاج که اونجا خیلی مطرحه، اون رو ورق که می زدم در همین صفحه دوم سوم دیدم که یک زن از بسلا بالا بسلا لخت از بالا کنار استخری نشسته. به خودم گفتم که این عکس اگر در آمریکا نیویورک تایمز هم بخواد چاپ بکنه جرأت نداره و نمیتونه، چون غیر قانونیه. در انگلیس هم غیر قانونیه، در ایرلند هم غیر قانونیه، در بسیاری از کشورهای صنعتی به قول معروف به اصطلاح دموکراتیک اینها ممنوعه، در کانادا هم ممنوعه، ولی در این ترکیه که ظاهرا بخش بزرگیش از جمعیتش مسلمان هست ممنوع نیست، هیچ اشکال نداره. و برنامه های اینچنینی، برنامه های نمایش های پورنو به صورت وحشتناک در سطح عظیمی اونجا جاریست. ولی به هر حال این نوع برخوردها، این که دموکراسی این به درد نمیخوره، اگر دموکراسی منجر به حکومت مسلمان ها بشه فاجعه است و دموکراسی نیست، و آزادی انتخابات مشروط به این که اونهایی که ما به اونها باور داریم انتخاب بشن. یعنی همون فاجعه‌ای که چندین سال پیش، بیش از یک دهه پیش در الجزایر اتفاق افتاد و ما نتیجهش 200,000-300,000 کشته بیگناه به جا گذاشت، که تازه الجزایر برسه بعد از سالیان دراز به اونجایی که یواش یواش آماده بشه که دوباره تجربه جدید بکنه. که یادمون هست که اون به هم زدن انتخاباتی که به شدت دموکراتیک بود مورد حمایت فرانسه و آمریکا قرار گرفت، و بعد هم همون انتخاباتی که در لبنان، در انتخاباتی که در فلسطین انجام گرفت. اگر باور داشته باشیم به این که دموکراسی به مفهوم تبلور اراده مردمه، ولو این که اشتباه هم میکنن میبایستی اون رو بپذیریم ولو این که ما خوشمون نیاد، این نوع اندیشه ها و این نوع واکنش ها واکنش های قابل قبولی نیستن. من فکر میکنم زیاد حرف زدم، شما اگر حرفای توضیحات که دادم کافیه که پایان ببریم. اگر سوالی چیزی به نظرتون هست بفرمید، در برش صحبت کنم.
بله، من یکی خواستم به این نکته اشاره کنم که هرگاه هر تغییر و تحول اجتماعی در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله کشورهای منطقه و حتی تا فرای اقیانوس ها هم مردم کشورهای دیگر رو تحت تاثیر قرار داده و اینو در دو سه بار در تاریخ دیدیم. و نکته دیگر این که این سوالی که دارم به علت زیر وقت بهش اشاره خواهم کرد و حتما در یک گفتگوی دیگه مطرح خواهم کرد تا به طور مشروع در موردش صحبت بشه، و اون این که در مورد نیروهای وابسته و مزدور که درست در ابعاد مختلف یه عده‌ای در خدمت اهداف بیگانه قرار میگیرن با نام اپوزیسیون و برای تشکیل دادن یک دولت وابسته، گروهی هم با هدف تجزیه طلبی. همواره یکی از بزرگترین موانع مردم ما در برپایی حکومت مستقل و ملی بوده. میخواستم در مورد این به طور مفصلتر و مشروحتری یه دفعه صحبت کنیم. و نکته دیگر باز این که حالا با توجه به همه این تهدیدات و این شرایطی که داریم، چه خارجی چه داخلی، چه وظایفی به عهده ما مردمه. اینم پیش دارم که خیلی علاقمندم در یک گفتگوی دیگه به طور مفصل در مورد صحبت شه، و همونطور که اشاره شد به طلای سیاه و موقعیت حساس جغرافیایی ما و همینطور مبارزات طولانی و اون تاریخ پربارش. و با توجه به این مطالب، حالا شما فکر نمی کنید که این ایران با توجه به این داشته های ارزشمند طبیعی و این تلاش های اجتماعیش احتیاج فرزندانی دانا و توانا و مقاوم که به درستی در راستای اون راه استقلال و آزادی و برابری باشند داره؟
حالا بله، جواب مثبته. و ضمناً هم من از اون گروه کسان هستم که بر این باورم که از این فرزندان تا دلمون بخواد ایران داره. در کنار این هم با هزار درد و هزار افسوس کسانی که خود باخته جهان بیرون از ایران هستند یا خود فروخته جهان بیرون از ایران هستند هم هستند، این هم میدونیم.
بله.
و این کار ماست، کار هر کسی که ایرانش رو دوست داره، به ایران عشق میورزه، کارش این هست که هم اول اینها رو خوب بشناسه و هم اینها رو بشناسونه. بیگمان این باید این کار انجام بگیره. ما متاسفانه شاهد پاره کجخانی ها و کجفهمی ها در داخل ایران هستیم. پاره از روزنامه هایی که اونها رو ما نمیتونیم متهم به فاشیست بودن یا متهم به سوء نیت داشتن بکنیم، پاره از دست به قلم هایی که انسان‌های خوبی هستند اما ناآگاهن می‌بینیم که تحت تأثیر این جریان‌های منحرف قرار گرفتن و گمانشون بر و متأسفانه این فکر سازیه که جهان غرب می‌کنه و امپراتوری‌های رسانه‌ای می‌کنن، اونها هم تحت تأثیر قرار داده و اونها گمان می‌کنن که می‌بایستی حتما راه حل از بیرون از ایران بیاد. در این طیف ما کسانی رو داریم که به صحبت‌های پیشینم اشاره کردم، حتی جسارت خائنانه رو به جای رسوندن که رسما مقاله می‌نویسن و توصیه می‌کنن که چه مناطقی در ایران می‌تونه با بمب اتمی کوچکتری مورد حمله قرار بگیره. البته همه ما می‌دونیم که بمب اتمی حتی کوچکترش اثرش یعنی چه. و بعضی ها هستن که هر وقت از این شعارهایی که رئیس جمهور آمریکا میده هرچه تندتر میشه، اونها با دومشون بیشتر گردو میشکنن و خوشحال میشن از این که بالاخره همون روزاش که اتفاقی بیفته، چهار تا بمب اونجا بیفته تا ما بتونیم اون ثروتی رو که از دست داده بودیم دوباره بازپس بگیریم یا انتقام بگیریم و از این حکایت ها. ادهی هم هستن که نه دنبال تشویق به بمباران کردن نیستند، اما اندیشهشون اندیشه فروخته شده به این ور و اندیشه به مزدند. اینها هستند و ما در تاریخمون هم داشتیم. من در صحبت‌های گذشتمون البته به حاج ابراهیم کلانتر در زمان آخر زندگی کم اشاره کردم، بوده که دروازه رو برای محمد خان قاجار باز کرد، ولی میرفتا هم در تبریز داشتیم که به استقبال روس‌ها رفت بعد از ترکمنچای، ولی فرهنگ ایران ما آنچنان بالا بود که همین اسم میرفتا و کاری که میرفتا کرد برای دهه های متمادی مترادف با خیانت پسفطرتی و دونصفتی بود. و در صحبت های گذشتم گفتم که شهید زندیاد ثقت الاسلام در صحبت هایی که با اطرافیانش میکنه، وقتی توصیه میکنم به این که بره به یه سفارتی کنسولگری پناهنده بشه، میگه 70 سال پیش اون میرفتا کاری کرد که سر ما رو به پایین انداخت، حاشا که من چنین خیانتی بکنم. و واقعیت این است که این اتفاق، این جریانات، این نوع کسان در هر مملکتی پیدا میشه، در ایران ما هم بوده و هست. هم منتها این اواخر فراموش نکنیم، به قول این استیفن کینزر در مقدمه کتاب سرنگونیش می نویسه که هر کشوری در جهان اگر از خط منافع آمریکا در 100 سال گذشته، البته از خط منافع آمریکا بیرون بیاد، بخواد جلوش بیسته، بیگمان دولت آمریکا اون رو تحمل نخواهد کرد. الان در این سالهای گذشته، حالا این رو به مفهوم این که بگم اونچه که این دولت محور داره در انجام میده کار خوبیه در نگیریم ها، مشکلن نقطه نظرهای انتقادیمون سر جاش هست، ولی واقعیت هم این است که اگر هر کشوری سواری نده و اجازه غارت منافعش رو نده، از همون ملکه هاوایی که توضیح دادم اون هفته گرفته تا در تمام این مدت، در تمام این سالیان دراز همه جا و تجربه شده، یکی دوتا نیست، و در آمریکای لاتین به خصوص تا دلمون بخواد از این نمونه ها داشتیم. و سرنگونی دولت ها، کسانی که یک ذره در برابر منافع کمپانی های آمریکا، چه کمپانی میوه، چه کمپانی به اصطلاح چوب بری، چه کمپانی نفتی ایستادند، همه سرنگون شدند یا تهدید به سرنگونی شدند یا دچار اشکال شدند. این واقعیت هست، ولی این اواخر یکی از راه‌هایی که خیلی با متوجه این که مرتب از حرکتی انجام میگیره، همون که شما اشاره کردید، یکیش وابسته کردن کسانی که درس خونده هستند و از طریق اونها اشاعه فکر هژمونی خواهی آمریکا در جهان و در ایرانه، و یکی هم دامن زدن و آفریدن چیزی به نام تفاوت ها و اختلافات و قومیت ها و چیزی به نام ملل ایرانی هست.
بله.
که در رابطه از نتانیاهوی اسرائیل گرفته، هنری کیسینجر آمریکا، مایکل لوین، چارتر، کنت تیمرمن، همین جماعت با تمام قوا دارن کار میکنن و هر چی که از دستشون برمیاد خیلی با پشت کار زیاد کار میکنن که فضایی به وجود بیارن که بقبولونن به ایرانی ها که شما علی قنباش نیستید، این 2000 سال بی خودی با هم اومدید، پدران شما اشتباه کرده بودن که بر تمامیت این مرز بوم پافشاری کرده بودن، در آذربایجان بگن که ستارخان و باقرخان حالیشون نبود، شیخ محمد و خیابانی هم حالش نبود که وقتی که اسم ایران رو تبدیل به آذربایجان کردن، به عنوان واکنش خیلی قطعی ایران خواهانه بگه که حالا که اون اصرار بر اون اسم دارن، ما اسم خودمون عوض میکنیم که با اونها متمایز بشیم، بگیم شیخ محمد خیابانی حالیش نبود که میگفت ایران جزء لا یتجزای آذربایجان و آذربایجان جزء لا یتجزای ایران و از این قبیل فکرها یا حتی شهریار ما مشفوط اینها رو قبول داریم وقتی چون زبان ستارخان ترکی بوده پس فعلا تا همین حد قبولش دارم چون شهریار به شعر حیدر بابای سلام رو ترکی گفته پس عیبی نداره قبولش دارم برای شعرهایی که راجع به ایران و عظمت ایران گفته بی خود گفته بابک هم گرچه مزدکی بوده و بر علیه خدمت شما از شود خلفای عباسی که جنایت‌های زیادی در ایران می‌کردن می‌جنگید اون هم من کار به مزدکی بودنش و زبان اوستاییش هم ندارم چون تو این آذربایجان از اهالی کلیبر بوده پس کلیبر هم جزء آذربایجانه پس حتما ترک زبان قهرمان منه یعنی با نگاهی از حالا در قرن 21 برگردیم و به چند هزار سال پیش تاریخ رو به میل خودمون بسازیم اینا همه نسخه هایی است که از بیرون پیچیده شده و کتاب هایی که در این جهان نوشته میشه کنفرانس هایی که گذاشته میشه چه در پاریس و چه در واشنگتن کنفرانس هایی برگزار میکنن که در اونجا اظهار میشه که آذربایجان اصلا یک ملت دیگه است یک واحد دیگه است ممالک محروسه که در دوران قاجار گفته میشد معنیش این بوده که اونجا چند تا مملکت جدا بوده یعنی ابتدایی شاگرد کلاس ابتدایی میتونه بفهمه یه نگاهی به تقسیمات جغرافیایی دوران قاجار بکنه و ادبیات اون زمان میفهمه که ممالک محروسه چی بوده فتحعلی‌شاه محمد علی شاه تلگراف جالبی داره می نویسه که از سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان رو ترجم نکنیم می گوید من 6 بار سلطان به کار می داره پادشاه ممالک محروسه ایران و حالا این به مفهوم این بوده که این آقای ترکمن قاجار معتقد بوده که مثلا یک جریان یه مملکتی به نام فارسستان وجود داره یه مملکتی هم به نام آذربایجان که ترک وجود داره که اصلا مسئله اینها نبوده برحال اینا جریانات بیرون ساخته بیگانه ساخته است که پاره البته اندیشه به مزد میدونن داستان چیه پاره هم گول میخورن تحت تاثیر قرار میگیرن و متاسفانه سنگ این جریان رو به سینه میزنن غافلن که همون بلایی که سر شیعیان کردهای عراقی در جریان حمله به عراق در 1991 به وسیله جورج بوش پدر آمد در رابطه با اینا هم به سرشون خواهد اومد در اون جریان آمریکا شیعه ها و کردها رو تشویق کرد که شما بر علیه بغداد بلند شید ما حمایت میکنیم اونها بلند شدن ولی اینها حمایت نکردن در نتیجه صدام با دست باز 10,000 شیعه رو در اون به اصطلاح جنوب عراق کشت و هزاران کرد رو قتل عام کرد بدون هیچ محابا و بعد از اون بود که ما شاهد وقتی که حسابی اینها رو کشت و قتل عام کرد اون منطقه نوفلایزون منطقه که حق پرواز هواپیما صدام نداشته رو درست کرد
بله کامل
تجربه ایست که همیشه میشه دیده شده و ملت های دیگه هم داشتن اینها هم باید حواسشون جمع باشه تا وقتی مورد حمایت قرار میگیرن که به درد منافع این وری ها بخورن به مجردی که منافع این وری ها تأمین شد و یا شرایط دیگری به وجود اومد سیاست ها عوض شد اولین و کوچکترین و سبکترین چیزی که اینها از دامنشون با تکون دادن دامنشون بیرون خواهند ریخت همین حکایت ها از همین گروه ها همین شوونیسم ترک و بلوچ و عربه که بی جو نجات پرستی ها و باز هم امیدوارم هممون بدونیم که در دنیای امروز ما به صورت به طرف انتگریسم حرکت میکنیم به صورت یکی شدن داریم حرکت میکنیم هر نوع چند پارچگی تنها و تنها به قصد از هم پاشیدن تنها و تنها به قصد ویران کردنه. اگر قصد سازندگی داریم میتونیم در شکل یک پاشه ملی مونده ایستیم و در تقاضای برقراری دموکراسی واقعی پافشاری بکنیم و در یک نظام دموکراتیک ما اون زمان حق داریم که به فرهنگ های منطقیمون برسیم و در هر جا لباس پوشیدن، حرف زدن، زبان، درس دادن، همه اینها را از راه های دموکراتیک بررسی بکنیم و در یک تصمیم گیری جمعی که اکثر مردم با اون موافقت بکنن ما دنبال اهداف خودمون بگردیم و بهش برسیم.
به امید اون روز هرچه زودتر و امیده که در اون روز و در اون شرایط دیگر از چنین افرادی و چنین نوع تفکرهایی کمتر دیده بشه.
امیدوارم چنین باشه و امیدوارم که این آرزوهایی که ما میپرورونیم یک روز رنگ واقعیت به خودش بگیره که ما به اون روز زیبا و روزگار خوش قانون مدار دموکرات ایرانمون برسیم.
حتما چنین خواهد شد و امیدوارم که زودتر بشه جناب قرابی.
در این باد چنین تر
مجدداً سپاسگزارم جناب قرابی. دیر وقت، خسته نباشید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم شما رو به خدا میسپارم و روزگار خوش برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرابی درباره شرایط امروز ایران با توجه به روند و تداوم سرکوب نیروهای آزادیخواه و حق طلب، سخنان تحریک‌آمیز احمدی نژاد، وضعیت امروز جهان و تغییرات جغرافیای سیاسی، تعویض برخی سران کشورهای اروپایی، تشدید تهدیدات و تحریکات غرب و در رأسشون آمریکا و اسرائیل به جهت تجاوز به ایران، نقش نیروهای داخلی وابسته به بیگانه و عملکرد حاکمین ایران در دامن زدن به یک فاجعه جبران ناپذیر و اینکه ایران میتواند در استقلال و آزادی و برابری الگویی برای شرق و یا جهان باشد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.